بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد ببخشید، من نقدی که به ارائه شما دارم اینه که کدای انضمامی و موجود و واقعی که باید بگید که بحث معنی دار باشه نمیدید. مثلا من خودم این کدا رو میگم، این بحث ارزش ها انسانیان یا دینی، یکیش همون بحثیه که 10 سال اصلاحات ما به خاطرش تمام بحثای دینیمون به خاطرش ذهب شدن.
اصلاحات
تو دوره اصلاحات، بحثایی که تو دوره اصلاحات به اسم حقوق بشر، چقدر ما سر همین بحث این که آیا حقوق بشر انسانی یا دینی، ما کلی از موضوعات دینیمون رو مجبور شدیم که عقب نشینی میکنیم. میخوام اینا رو بگم، نه کدای بعدی رو میخوام بگم. میخوام بگم این بحث خیلی جدیه، شاید دوستان فکر کنن این بحث خیلی انتزاعی داریم میکنیم. یه بحثش در واقع
آثارشو دارید میگید؟
آثارشو نمیگم، میخوام بگم یه موضوعی که همین الان ما باهاش مبتلا بهیم. یکیش آقای احمدی نژاده که هر جا میره صحبت میکنه صحبت از ارزش‌های انسانی میکنه، نه ارزش‌های دینی. یکیش خود شهید مطهریه. حالا من می‌خواستم بگم شما چرا این کدا رو نمیارید؟ شهید مطهری نظرش راجع به ارزش‌ها چیه؟ یا افراد دیگه کیه؟
یعنی انسانی که هست. آقای مطهری هم همینه.
نظر مطهری اینه که ارزش‌ها دینی هست.
همینی که من گفتم چی بود؟
دقیقاً همین که در ثبوت دینی هست، در
اثبات. در ثبوت و اثبات مقامش فرق. این نظر آقای مطهری همینه. نظر علامه طباطبایی همینه. نظر اکثر فیلسوفان اخلاق ما
هم تحقیقی که شما کردید بین ثبوت و اثبات، که اصلا اول ثبوتو میگید بعدش اثبات. اگر ما اصلا خود این نگاه برمیگردیم، این که شما چرا اول ثبوتو میگید چرا بعد اثبات رو مطرح میکنید؟ به خاطر اینکه یه عده به نام فلاسفه اومدن، وقتی شما ثبوتو میگید میگن ما از ثبوت مطلعیم، پس دیگه سراغ بحث اثبات نرید. یعنی شما وقت خودتون در حالی که اگر می‌خواستید فقهی بحث بکنید بعد اول اثباتو میگفتید، کما اینکه در جواب سوال دوستمون گفتید.
معنی
یعنی گفتید اثبات برای ما مهمه.
معنی ثبوت و اثبات اینه که شما میگید نیست.
به هر حال فلاسفه پاسخشون به این سوال چیه؟
خب این که پس همون دیگه بر همه عرض بکنم، این بحث یه وقت داری شما میگه آقا اصلا ما مقام ثبوت نداریم، اگرم داریم مقام اثبات ارتباطی با مقام ثبوت نداره. این بحث به کجا مربوط میشه؟ بله
معرفت شناسی.
چی؟
معرفت شناسی.
این بحث معرفت شناختیه. من چی گفتم؟ گفتم یه وقت مخاطب شما کسی است که این اشکال و گیر تو معرفت شناسی نداره، یه رئالیسته، واقعیت ثبوت و قبول داره و امکان درک واقعیت و کشف واقعیت هم چیه؟ قبول داره. حالا اون کسی که شما میگید حرف رو میزنه، من اصلا به تقی و نقی اینا کار ندارم، اینا دیگه مصداقاشو خودتون برین پیدا کنین. من چه میدونم کی چی داره میگه؟ اصلا افرادی ممکنه بعضی یک چیزایی بگن خودشون معنی حرفاشون هم ندونن، یا اصلا فکر شده بگن یا نگن، من با اونا کار ندارم. بحث ما راجع به اشخاص نیست. شما مسئله رو طرح کنید که البته اینا خوبه که بدونید این بحث ها زنده است، خیلی انتزاعی نیست، این خوبه حرفا رو بزنید. ولیکن مسئله ما، جواب سوال شما دقیقا داده شد. جواب سوال این بود، اگر یک کسی میگه آقا اصلا اصل این که ما مقام ثبوت و اثبات داریم، یک کسی میگه من اینو قبول ندارم، مقام اثبات رو قبول ندارم، فیلسوف گفته مقام ثبوت فلان، این هم بس معرفت شناسیه. ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر کسی اشکال معرفت شناختی داشت، آیا میشه با او سر ارزش ها مستقیم آمد صحبت کرد؟ بله میشه باش بحث کرد ارزش دینی چیست، ارزش انسانی چیست؟ غلطه دیگه. مثل کسی که اصلا قبول نداره الان ما تو این تالار نشستیم، بعد داره سوال میکنه که این تالار چند تا نورافکن داره؟ شما بویا باش بحث کن مثلا 16 تا نورافکنه، چراغ داره. اون میگه آقا اصلا ما تو تالار نیستیم، تو چی داری میگی؟ خب پس شما باید با او اول ثابت کنی تالار هست، تو هم هستی و تو هم تو تالاری. درست شده؟ نه با او که نباید شما بحث کنی راجع به تعداد چراغا. سوال شما این بود، اون سوال اولت یه سوال بود، این سوالی که الان پرسیدی یه سوال دیگه است. سوال اولت این بود، گفتی که آقا ما چیزی به نام ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی داریم، ولی میشه کسی بگه آقا این ارزش‌های دینی نیست و انسانی است؟ جوابش چی بود؟ گفتیم کسی که سوال میکنه از چه نقطه عظیمتی داره سوال میکنه. یه وقت دینی است، متدین، یعنی از تا اصل دین و اینا رو قبول داره. به او چی میگیم؟ میگیم آقا در مقام ثبوت ارزش‌ها دینی و انسانی معنی نداره، اما در مقام اثبات کشف مصادیق ارزش‌ها که آقا عمل الف اخلاقی چه غیر اخلاقی است؟
فیلسوف متدین چیه؟
ها؟
پاسخ فیلسوف متدین چیه؟
ها فیلسوف متدین اینجا معنی نداره. فیلسوف متدین معنی نداره. فیلسوف به این معنی سطح بحث رو وقتی رده بنده میکنی، فیلسوف متدین به این معنی است که من یه جایش به فلسفه مربوط بود، ها؟ مثل اصل اثبات وجود، اثبات واقعیت، اثبات ارتباط مقام اثبات و ثبوت و اینا، تا اینجاشو به عنوان فیلسوف آمدن. از اینجا به بعد که مثلا حضرت مهدی سلام الله علیه هستن یا نیستن و کی تشریف میارن، این دیگه به فلسفه مربوط نیست، چون بحث کلی نیست، یه بحث مصداقی خاصه. اینو باید با آیه و حدیث فهمید. اما حجیت آیه و حدیث رو تو کلام اثبات میکنی، مبانی کلام رو کجا اثبات میکنی؟ تو فلسفه. مبانی فلسفه رو کجا؟ تو منطق و معرفت شناسی. حالا شما میگی یک فیلسوف متدین به این سوال چه جواب میدهد؟ میگیم این سوال رو تجزیه میکنی، تا اینجاش رو به عنوان فیلسوف حرف میزنه، درست شده؟ نه به عنوان شکاک، نه به عنوان نسبیگرا، نه به عنوان سوفسطایی. از اینجا به بعد رو به عنوان فیلسوف مسلمان سخن میگه، که دیگه از اینجا به بعد که وارد بحث‌های کلامی شدی، اون مقداری که برهان عقلی است کلام مثل فلسفه است، اون مقداری که وارد مسائل بعدی میشی که البته باید ارتباط داشته باشه با قبلیا، فیلسوف مسلمان اینجا معنی پیدا میکنه. چون ممکنه کسی بگه آقا فیلسوف مسلمان و کافر یعنی چی؟ شما یا تابع برهان عقلی هستی یا نیستی. اگر هستی فیلسوفی، اگر نیستی فیلسوف نیستی. دیگه فیلسوف مسلمان و کافر باز چه صیغه‌ایه؟ فیلسوف مسیحی و یهودی یعنی چی؟ فیلسوف چپ و راست یعنی چی؟ فلسفه به این معنا، بله، این سطحی از فلسفه است که بهش میگن فلسفه محض، مفاهیمی که صرفا عقلی است. تا این بخش از فلسفه مسلمان و مسیحی و یهودی و مارکسیست و چپ و راست معنی نداره. فیلسوف یا فیلسوف هست یا نیست، یعنی یا برای حرفاش برهان عقلی دارد یا ندارد. تا یک سطحی میشه برهان عقل محض آورد، از یک سطح به بعد دیگه برهان عقلی محض جواب نمیده. چی رو؟ سوال ارزش ها. چند تا سوال از ارزش ها میشه پرسید؟ یک سطح از سوال از ارزش ها رو از فیلسوف باید پرسید و معرفت شناس، یک سطح دیگه شد دیگه از فیلسوف نمیتونی بپرسید، فیلسوف جوابشو نمیدونه. از یه لحظه به بعد دیگه، از یه جا به بعد بازم سوال از ارزش هاست. ببین شما میگی سوال از ارزش ها، 10 تا سوال از ارزش ها میشه ترکیب، میخوام من تر کنم 10 تا سوال تر میکنم، همش راجع به ارزش هاست. اما یه سوال بنیادینه که میپرسه آیا ارزش واقعیت دارد یا ندارد. این تو عرصه معرفت شناسی و فلسفه باید بحث بشه. یه سوال راجع به ارزش هاست و اون میگه آقا منشأ ارزش ها کجاست؟ آیا خداوند منشأ ارزش ها هست یا نیست؟ یک سطح بالاتر میاد میگه ارزش های دینی داریم یا نداریم؟ ارزش های دینی به این معنا که ما باید و نباید دینی داریم، بله. به این معنا که ارزش ها در نفس الامر دینی اند یا غیر دینی، این نسبی گرایی در ارزش هاش نخیر نداریم. همینطور این سوالا هی از عقل محض فاصله میگیره، میاد جزئی تر میشه، فرعی تر میشه، تا آخرش میرسه به کجا؟ این سوالم که الان میخوام بگم، میام سوال از ارزش هاست. سوال اینه آقا آیا اگر من به فلان مثلا چی نگاه بکنم یا فلان کلمه رو بگم، آیا این ارزشی است یا غیر ارزشی؟ خب این هم سوال از ارزش هاست، اما دیگه این سوال فلسفی نیست. شما از بحث فلسفی دیگه فارغ شدید، اومدید جلوتر، پرسش های بنیادین رو جواب دادید. درست مثل یک ساختمونه، یه وقت شما این ساختمان ارزش ها رو دارید رو بتون ریزیش کار میکنید در یک سطح بس، یه وقت ساختمون آمده بالا تو روکاریه دیگه، این نوع دغدغه شما و سوالات شما اینجا که همون سوالاتی نیست که اولی که داشتی شفته و بتون میریختی، همون سوالا که نیست دیگه، سوالات فرق کرد، ابزارش فرق کرد، درسته یا نه؟ بعد طرف آمده حالا میخواد کابینت آشپزخونه مثلا میخواد چی کنه، نمیدونم چراغ چی همینا که به سقف میزنن، میخواد اون چراغا رو انتخاب کنه دیگه. اینجا که نمیدونن خب حالا ما میخوایم این چراغ رو مثلا توی آشپزخونه نصب کنیم، بریم مثلا از کارخانه سیمان سوال کنیم. واقعا به من چه دیگه، من یک ساعتی از سوالات به من مربوطه، اینو برو از این برقکار و تعمیرکار و اینایی که دکور و اینا بلده از اونا سوال کن، کار من نیست. خب همه این سوالا سوال از ساختمون بود، ولی سطوح سوالات فرق داشت. شما میگی فیلسوف متدین اینجا چی میگه؟ من میگم فیلسوف متدین به ما هو فیلسوف به بعضی از سوالات میتونه جواب بده، سوالای کلی و اساسی. بعد از یه جایی به بعد فیلسوف متدین به ما هو متدین حرف میزنه، درست شد؟ دیگه اونجا ربطی به فلسفه، یعنی اصلا مقام فلسفه نیست، اصلا فلسفه به اون سوال نمیتونه جواب بده. فلسفه به سوالات جزئی که نمیتونه جواب بده، که سوالای کلی برهانیه و شما میدونید برهان نمیشه. شما فکر میکنید الان من میتونم اینجا برهان بیارم که یه میکروفون جلوی منه؟ اگه فقط بخوای حسی تجربی نگاه کنی هیچ جور نمیشه اثبات کرد الان اینجاست. هر کی میتونه اثبات کنه بگه، مگه اینکه بگی آقا این بلند میکنم میزنم تو سرت تا بفهم، که او یک بحث دیگه، او دیگه استدلال نیست. یا میگن ها عدالت چیست؟ اصل تعریف عدالت سوال کلی است، مصادیق عدالت سوال جزئی است. ببین یه وقت میگی عدالت چیست؟ تعریف عدالت میخوای بکنی یک بحث کلی است. هر چه بحث کلی تره فلسفی تره. باید برهانی تر باشه. یه وقت میگه عدالت چیست؟ یعنی چی؟ یعنی الان عدالت چیست؟ چی اقتضا میکنه؟ یعنی الان عدالت اقتضا میکنه من الان جلسه رو ختمش بکنم یا نکنم؟ الان عدالت اقتضا میکنه که اینجا من لیوان آب دارم، شما هم یک لیوان آب داشته باشید یا نداشته باشید؟ این سوالا دیگه جواب فلسفی نداره. درسته یا نه؟ اینا جواباش دیگه مربوط به مراتب بعده. یه کسی ممکنه بگه آقا فیلسوف متدین میتونه پاسخ فلسفیش با پاسخ دینیش متفاوت و متعارض باشه؟ نه، نمیشه. چرا؟ چون شما مبانی این تفکر دینی رو ابتدا در فلسفه اثبات کردی. مثل چی؟ مثل اینکه من هستم، جهان هست، اینو واقعیت داره، عمل وجود داره، چی وجود داره، علت و معلول وجود داره، اینا رو شما تو فلسفه اثبات میکنی. تا اینجا فیلسوفی. یه جا به بعد که دیگه یه فیلسوف جلوتر از اون دیگه نمیاد. سر دیگه مسائل، مسائل عقلی محض نیست که شما بگی آقا دو تا چهار تا. همه چی مباحث عقلی که همش دو تا چهار تا نیست که. سطوح مختلف داره آقا. یقین تجربی با یقین ریاضی یکی هست یا نیست؟ نیستش. یک دانشمند تجربی هم تو آزمایشگاه به یقین میرسه که آقا آب در 100 درجه میجوشد. یک کسی هم تو ریاضی دو تا چهار تا به یقین، این یقین با اون یقین مساوی نیست. حتی یقین های ریاضی هم همه مثل هم نیستن. کسی میتونه مثال بزنه؟ نمیتونی؟ نه، اصلا یک مثال محسوس. یه وقت شما یک معادله ریاضی رو حل میکنید، خب، و جوابش هم قطعی است، به یقین رسیدید، میگید محال این نباشه، حتما همینه. یه وقتی هست همین یه برهانه، اما یک کسی دیگه کنار شما برای همین مسئله 10 تا برهان آورده، یعنی از 10 راهی رو اثباتش میکنه. هر دوتون یقین دارید الان، ولی یقین او با یقین ای مساوی نیست. یقین هندسی با یقین تجربی مساوی نیست. همش یقین ها. یقین هم میخوام بگم مراتب داره. اصلا در مباحث سلوک و اینا میگن یقین که هم بحث معرفت شناختی است، هم بحث سلوک اخلاقی است. میگن ما حداقل 3 سطح یقین داریم. درسته یا نه؟ علم الیقینه. مثل چی؟ مثل که اینجا واسه دود میبینی، شما یقین داری اونجا آتشه. این علم یقینه. یه وقت میری جلو یه کسی خود آتشو دیده، اینم یقین داره، ولی این عین الیقینه. یقین کسی که آتشو میبینه با یقین کسی که دودو دیده هر دو یقینه، ولی مثل هم نیست. یه وقت میری جلو دستتو میری رو آتش، دستت میسوزه، اینو دیگه میگن حق الیقین، دستت سوخت. اونم یقین داشته، شما از دورم که دودو دیدی یقین داشتی آتشه، الانم که دستتو گذاشتی تو آتش سوخت، الانم یقین داری، ولی این یقین با اون یقین فرق کرد. پس یه وقت شما میپرسی آقا فلسفه بالاخره یا فلسفه هست یا نیست، یا برهان هست یا نیست، یا یقین هست یا نیست؟ جواب اینه، همه مسائل عقلی فلسفی در یک سطح نیست. بعضی از مسائل فلسفی در حد بدیهیاتن، اولیاتن. بدیهی اولیه، یه چیزی هست بدیهی ثانویه، یه چیزی هست مثلا مشهورات، مجربات، فلانه. همه اینا تو یه جایی به شما یقین میدن، اما کجا یقینا مثل همه؟ سوال اینه که آقا اگر فلسفه کافی بود فیلسوفان متحد بودن در همه چیز. بله همینه، فلسفه کافی نیست. یه سری، یعنی عقل کافی نیست برای درک همه مسائل. تجربه هم همینطور، علوم تجربی هم برای درک همه مسائل کافی نیست. هر کدوم برای درک بعضی از حقایق لازمند و مفیدند، برای بعضی چیزا کافی نیستن اصلا. ممکنه شما 5 تا میگه آقا پس فرق فیلسوف مسلمان و مسیحی و کمونیست چیه؟ فلسفه اسلامی اصلا یعنی چی؟ فلسفه یا هست یا نیست دیگه، اسلامی چیه؟ این جواب اینه که شما یه وقت داری رو مبادی یک معرفت بحث میکنی در حد تناقض محال است و اینا. خب اینجا فیلسوف مسلمان و مسیحی و کمونیست و اینا و حتی ملحد با هم فرق نمیکنه، هر دوشون میگن تناقض محاله. اگه کسی گفت تناقضم محال نیست، اصلا فیلسوف نیست. اما از یه حد به بعد این یقین، این اولیات که تناقض محال است، این میشه، این اسلامی غیر اسلامی نداره، روشنه. اما از این میایید بالاتر، مراتب بعدی تو برهانها، استدلالها، شما باید صورت استدلال، شکل استدلالتون باید چی باشه؟ باید یقینی باشه. ماده استدلالم باید یقینی باشه. وقت میبینی یه عالمه کسایی هستن به نام فیلسوف در کتب فلسفی استدلال کردن، ولی در واقع شبه استدلال، استدلال نیست، برهانی نیست، ماده قیاست یقینی نیست، صورت قیاست یقین آور نیست. از اینجا به بعد که فیلسوفا اختلاف پیدا میکنن. البته این اختلاف هنوز نباید نام مذهب روش گذاشت، هنوز نباید گفت فلسفه اسلامی یا غیر اسلامی. باید چی گفت؟ باید گفت فیلسوف خطاکار و یا فیلسوف که به ثواب رسیده و درست تشخیص داده، خاطی و مصیب، مخطئ یا مصیب، درست یا نه؟ از یه جایی به بعد وارد یه حریمی میشی که اونجا دیگه برهان عقلی محض اصلا وجود نداره، برهان جواب نمیده اصلا. از اونجا به بعد شما باید با برهان عقلی حجیت یک منبع معرفت دیگری را اثبات کرده باشی، که اونجایی که عقل برهانی محض کم میاره از او بگیری اطلاعات و گزاره‌هایی رو، منتها اعتبار او را با عقل اثبات کردی. روشن شد پس از کجا به بعد مسلمانی و غیر مسلمانی معنا دار میشه؟ در جایی که هر فیلسوفی مبانی مشترک داره، ما مسلمان غیر مسلمان نیستیم. از یه جا به بعد که دیگه برهان عقلی کم میاره، کافی نیست اصلا، اصلا موضوع عقلی نیست که شما بخواید با عقل بفهمی. مثل که الان بنده بخوام راجع به شکل این لیوان داوری کنم، آیا این موضوع عقلی محضه؟ این حسیه، باید چشمت ببینه لیوان رو. مثلا میشه برهان عقلی آورد که ما چند نوع رنگ داریم و رنگ ها هر کدوم چجوری هن و هر کسی چه رنگی رو میپسند؟ اصلا اینجا جای برهانه؟ حالا کسی بگه آقا نقاش، هر شود که فیلسوف نقاش با فیلسوف غیر نقاش فرقش چیه؟ فیلسوفی که چشم داره میبینه با فیلسوفی که چشم نداره فرقش چیه؟ بله؟ فیلسوفی که چشم نداره برهانیات رو میفهمه، محسوسات رو دیگه نمیفهمه، جاهله. فیلسوف کور با فیلسوف بینا در برهانهای قطع آور عقلی اختلاف ندارن، اما از یه جایی به بعد که مسائل دیگه عقلی محض نیست، ترکیب عقل و تجربه و مسائل دیگه است، اینجا فیلسوف کور از فیلسوف بینا کم میاره. منتها اون بحث‌های صرفاً فلسفی عقلی محض دیگه نیست. حالا تفاوت فیلسوف مسلمان با غیر مسلمان چیست؟ چون گفت فیلسوف متدین، خودش محل بحثه که اصلا فیلسوف متدین یعنی چی؟ و خیلی‌ها می‌دونید انکار می‌کنن، میگن اصلا فلسفه اسلامی جمله بی‌معنیه. بله بی‌معنی است به یک معنا، اما با معنی و معنی داره به این معنی که دارم عرض می‌کنم، که از یه جا به بعد یک فیلسوف وقتی فهمید که من همه چیز را نمی‌دانم، خب بعد خداوند رو اثبات می‌کنه با برهان، بعد صفاتی رو اثبات می‌کنه با برهان برای خدا، بعد یعنی اثبات کرد این خدا علیم قادره، اینا رو با برهان اثبات میکنیم و عادله. اثبات برهانی میکنیم که خدا یا اثبات نمیشود، یا اگر اثبات شد خدای بصیر سمیع عادل اثبات میشود، نه خدای ظالم جاهل. او خدای ظالم جاهل برش برهان نمیشه آورد به نفعش. برهان آوردیم خدا را با صفات کلی اثبات میکنیم. بعد که اثبات کردی خدا نمیتواند نباشد و نمیتواند خدا باشد ولی عادل نباشد، اینا رو برهان میاری و اینا رو برهان آوردن در فلسفه. اینا رو که برهان آوردی، از یک مرحله به بعد که آقا واجب و حرام چیه، چه چیزی در قیامت تأثیر داره ما رو به سعادت شقاوت، از جبهه فلسفه میگه من چه میدونم، آقا چه میدونم من اینا رو. میگم خب پس ما چیکار کنیم از این به بعد؟ از این به بعد اوری که بهش میگن فیلسوف غیر مسلمان شروع میکنه چرندیات میبافه، دیگه فیلسوف نیست، فیلسوف نیست، چون اینجا از اینجا به بعد ربطی به فلسفه نداره. هر چی داری میگی داری میبافی برای خودت، بدون برهان داری میگی. اما یک فیلسوف موحد و مسلمان برای مسلمان بودنش هم برهان داره. چرا؟ چون با برهان اثبات کرد که خدایی باید باشد و نمیتواند نباشد. او خدایی وجودش ضروری است که علیم باشد، عادل باشد، سمیع باشد، بصیر باشد، چه باشد، قادر باشد، قادر مطلقم باشد، نه نسبی. از اینجا به بعد وقت عقل شما از مباحث عقل محض فاصله دیگه میگیره، وارد بحث‌های عقلی و یقین‌های با مرتبه پایین‌تر میشه. از اینجا به بعد شما شروع می‌کنی این گزاره‌های پراکنده‌ای که تو فلسفه اثبات کردی، اینا رو کنار هم قرار میدی، نتایج می‌گیری و اون نتایج هم عقلی است. و اون نتایج چیه؟ مثلا من در این عالم هستم، به خود نیامدم، به خودم نمیرم از این عالم، نه اومدنم نه رفتنم، کسی از من اجازه نگرفته که اصلا من کیم، من کی به دنیا بیام، کجا دنیا بیام، چه خانواده به دنیا بیام، مرد باشم، زن باشم، اینا رو که من انتخاب نکردم، کسی از من سوالی نکرده، وجود من به خود منه یا نیست، اینا همه سوالات فلسفی ها، متأسفانه سوالات فلسفی مراتبش با هم فرق میکنه. یه وقت تناقض محال است. یه وقت پرسشایی که کم کم رنگ کلامی و جنبه کلامی پیدا میکنند. رضا بخش مهمی از کلام بحثا فلسفیه، سنخش فلسفیه. رضا بخشای مهمی از کلام و فلسفه کاملا مشترکه. برید ببینید اونجا جایی است که داری منتقل میشی از مباحث عقلی محضتر به مباحث استدلالی که دیگه مثل تناقض محال است، دیگه بدیهی نیست ولی برهانی هست. برهانی هست اما بدیهی نیست. تو مقام برهان و استدلال خطا ممکنه، ها اختلاف هم ممکنه. شما میگوی چه جور بحث عقلی فلسفیه که این هم بازم اختلافه، بازم کسایی قبول ندارن. خب بله دیگه، اینجا بحثا مثل تناقض محال است نیست. ضمن که میدونید بعضیا اصلا تناقض محال است هم گفتن قبول نداریم دیگه. حالا اون که چه جوری حق دارن منطقا بگن اون بحث دیگه ایه. از یه جا به بعد فیلسوف مسلمان معنیدار میشه. فیلسوف مسلمان کسی است که مبادی اعتقاداتش رو با عقل محض فهمیده، چون که از همه مسلمان ها همین رو خواستن. اصلا همه باید به یک نحوی در یک سطحی فیلسوف باشه. البته فیلسوف نگیم، بگی عاقل باشه، چون فلسفه اصطلاحه، یه مسائل خاصی رو اسمش میذارن. فلسفه مساوی نیست با عقلانیت. فلسفه موجود، مشائی، اشراقی، صدرائی، چه اینا هر کدوم یه تجلی ان از مباحث عقلی. یه جاهای همه اشتراک دارن، یه جاهای اختلاف دارن. پس این عقل محض نیست و الا اختلاف چرا؟ اصلا و الا فیلسوف مشائی داریم، اشراقی داریم، صدرائی داریم. یعنی چی؟ مگه میشه فیلسوف اشراقی باشه، مشائی باشه، صدرائی باشه؟ مگه فلسفه نسبیه؟ تا جایی که برهانی است نه، بدیهی است نه، اما از یک جایی به بعد که دی استدلال ها از بدیهیات فاصله میگیرن. چرا؟ حالا اینجا ما وقتی که کم میاری میگه آقا عقل محض کافی نیست، با همون عقل اثبات میکنی نبوت رو و نیاز به نبی را. درست شد؟ بعد میگه که حالا از اینجا به بعد من اثبات کردم این خدا باید پیامبری بفرستد و اثبات کردم این فرد با این معجزات، با این اخلاق، با این روحیات، این یکی از همون پیامبران است. درست شده نه؟ حالا احکامی که او به من میگه، میگه آقا صبح احکامش چند جوره؟ بعضیش میگه صبح نماز دو رکعت بخون. این یه حکمه؟ این حکم عقلی است یا غیر عقلی است؟ ارزشات میخوام بگیم، ارزش ها، ارزش دینی و انسانی میخوام اینو بگیم. دینی و انسانی اصطلاح ژورنالیستیشه، اصطلاح فنی ترش چیه؟ بگو آقا شرعی است مثلا یا عقلی است؟ ها آقا نماز صبح دو رکعت یک حکم نبیه، یک حکم نبی هم یکی صله رحم کنید و انفاق کنید. این دوتا عقلی هن یا غیر عقلی؟ این دوتا ارزش، این ارزش ها انسانی عقلی هن به اصطلاح یا نه شرعی و دینی هن مثلا؟ نه اصلا ببین، این در مقام ثبوت اینا هر دو واقعی هن، علی هن. یعنی واقعا نماز دو رکعت صبح با نماز سه رکعت فرق داشته، اگر نه خداوند نمیگفت دو رکعت نماز، یعنی پیامبر نمیگفت دو رکعت نماز بخواه. درسته؟ اما در مقام اثبات آیا من عقلا میتونه کسی به کسی اثبات کنه که چرا نماز صبح دو رکعته؟ نه. حالا آیا حکم نماز صبح دو رکعت عقلی هست یا نیست؟ بله؟ عقلی هست. چرا؟ چون شما برهان عقلی داری که از این پیامبر باید اطاعت کنی. چی؟ آره چیدی موانم اومده اینجا. مثل کسی که بگه آقا همین الان من میخوام این بالا مثلا یک حلقه آخر رو بذارم تو یک شاکله ای، آیا این هم همونقدر عقلی است که اون حلقه اول رو گذاشتم؟ جواب اینه که نه، برهان محض عقلی نداری، اما این توی همون دستگاهی است که تو این رو عقلانی ساختی آمدی بالا. ولذا یادتون باشه سوالتون، ولذا اگر الان بنده مریضم میرم پیش پزشک، هیچی هم از پزشکی نمیدونم، پزشک نسخه ای برای من مینویسه، ولی من عقلا دلیل عقلی دارم که باید به پزشک رجوع کنم و به این پزشکم باید رجوع کنم. دو تا دلیل عقلی دارم که من به پزشک باید رجوع کنم. یک، چون جاهلم. دو، باید به این پزشکم رجوع کنم. پرسیدم گفتن این عالم تره و آدم دشمن منم نیست، سالمم هست، عقلشم سالمه، مستم نیست و فلان و فلان، سوء نیتی هم نداره. حالا اگه بنده رفتم پیش این پزشک برای من این نسخه نوشت، من هر چی نگاه میکنم نمیفهمم نسخه چی هست اصلا. اگر رفتم این نسخه رو مصرف کردم طبق دستور، اون عمل عقلانی است یا غیر عقلانی است؟ عقلانی است. اگه پزشک میگه شراب بخور، همون هم عقلانی است. شراب هم واجب میشه، میدونی که. اگر پزشک کمی الان به شما بگه شراب خوردن برای سلامت بدن شما لازم است، شرعاً بر شما واجب میشه شراب بخور. متأسفانه زیادتر از اونی که او گفته حضرت عباسی نخور. همونقدر که او گفته بخور. اگر پزشک شما چرا او رو میگی پزشکم نه خودت هم اگه تشخیص تو رساله توضیح المسائل چی می‌نویسن میگن اگر شما تشخیص دادی خودت احراز کردی الان بخوای وضو بگیری برای تو ضرر داره وضو برای شما میشه حرام واجب میشه حرام تیمم برای شما میشه واجب اگر شما خودت هم الان احراز کردی نه که بهانه بگیری و بازی دهی واقعا تشخیص دادی که الان روزه گرفتن برای شما ضرر داره روزه گرفتن برای شما حرام میشه اینا یعنی چی؟ یعنی علی واقعی است یعنی خداوند از تو روزه گرفتن به هر قیمت رو نخواسته خدا از تو اطاعت میخواد از من اطاعت میخواد اطاعت چیه؟ وقتی سالمی اطاعت روزه گرفتن وقتی مریضی اطاعت چیه؟ روزه خوردن اون حالت خارجی رو عینن که خدا نخواد اثر وضعی اثر همین اطاعته بفرم ببخشید یکی از خانم ها پرسید ببخشید
اینکه فرمودین اول باید یه سری مبانی برای همه فیلسوفا وجود داره بعد از اون ما یه سری فیلسوفایی داریم که این فیلسوف مثلا متدینه خب بعد همین فیلسوف متدین میاد با براهین عقلی اثبات میکنه که مثلا یه وحی و خدا و اینا وجود داره خب بعد همین فیلسوفا از بینشون پیدا میشه کسایی که با همون براهین عقلی اثبات میکنن که خدا وجود نداره وحی وجود نداره بعد اون وقت اگر به این سادگیه یعنی نمیدونم مثلا من خودم همیشه یه سوالی که بر خودم همیشه مطرح بود و از خیلیام شنیدم اینه که واقعا نمیدونم مثلا اول آدما مسلمونن بعد با فلسفه سعی میکنن اعتقاداتشون رو بیشتر استوار کنن نه اینکه با فلسفه مسلمون میشن یعنی اینطوری نیستش که
بسیار اول اینکه آدما بیرون چجوریان هر دو نوعش هستن اینکه میپرسید من نمیدونم آدما اول مسلمونن بعد با فلسفه میخوان اثبات کنن مسلمونیشون رو یا به عکس هر دو تیپو داریم بیرون هر دو تیپ آدم هست این یک راجع به بخش اول اگر شما بگید که شما فرمودید که یه فیلسوف میاد اثبات با برهان اثبات میکنه خدا و پیغمبر هست یکی میاد با برهان اثبات میکنه خدا و پیغمبر نیست این محاله این معنیش اینه که برهان دروغه این خودش این یعنی ما برهان و استدلال نداریم یعنی واقع حقیقت به هیچ وجه قابل کشف و اثبات نیست دو طرفش رو میشه اثبات کرد این یعنی نفی منطق یعنی نفی برهان اگر کسی فکر کنه همون جور که میشه به نفع توحید برهان آورد علیه توحید هم میشه برهان آورد این معنیشه که برهان رو نمیدونه چیه یعنی چی که مگه برهان دو طرفه است چی؟ بله دیگه عرض کردم تفاوتش چیه گفتم دیگه فرق فیلسوف با فیلسوف چیه عرض کردم فیلسوف با فیلسوف در هرچه استدلال عقلی محض و برهانی و بدیهی باشه اختلافات کمتره هرچه از بدیهیات و برهانیات یقینیات واضح فاصله میگیرید اختلافات بیشتر میشه چرا؟ چون اون حوزه دیگه حوزه بحث عقلی نیست یک گزاره های غیر عقلی رو به اسم عقل وارد میکنی چرا مشایی و اشراقی و صدرایی با هم اختلاف پیدا میکنن؟ یا چرا فیلسوف مسلمان و مسیحی اختلاف پیدا میکنن؟ برای که در یه جاهایی یه ادعایی میکنن که این ادعا برهان قطعی نیست بله میفرمان اگر سوال اینه که اثبات خدا برهان قطعی داره بله برهان قطعی داره میگید چرا پس کسای خدا رو قبول ندارن این دلیل نمیشه که کسای خدا رو قبول ندارن این اثبات قطعی نداره بدیهیات هم کسایی هستن که قبول ندارن کسایی هستن میگن اصلا من وجود خودش میگه من وجود ندارم ما نمیتونیم بگیم پس چون کسانی هستن که میگن من وجود ندارم پس مسئله وجود داشتن اختلافی شد پس دیگه معلوم نیست اصلا وجود داریم یا نداریم نه آقا او خودش قبول نداره وجود نداره
بفرم دو تا سوال داشتم یکی یعنی یکم بحث دور شد ولی مربوطه اول اینکه ما در موقع بحث
ببخشید این سوالی که کلی جوابشو دادم
ایشون که
ایشون بوده ببخشید خب بله شما بفرمایید اگه اون سوال کافی نبود جوابش بفرمایید حالا بفرمایید شما
یکی این که بحث مقام ثبوت در ما
جواب سوال من کافی بود
نمیدونم یعنی اگر قرار بر این باشه که به اونا نگیم فیلسوف و اونا با فلسفه اثبات نکرده باشن خب کافی بود ولی اگه اونا نمیدونم مثلا ما میگیم که اونا اشتباه میکنن اونا میگن شما اشتباه میکنید
خب بعد چه نتیجه میگیریم از این که ما میگیم اونا اشتباه میکنن اونا میگن ما اشتباه میکنیم نتیجه میگیریم که هممون اشتباه میکنیم
نتیجه که میگیرم اینه که فلسفه چندان به درد نمیخوره
چی
نتیجه که میگیرم اینه که فلسفه چندان به درد دین و حقیقت نمیخوره.
فلسفه تنها معلومه که به درد نمیخوره، حتما همینطوره. مگه ما با فلسفه تنها، یعنی فقط با برهان عقلی، مگه ما میتونیم همه حقایق بفهمیم؟ اگر میتونستیم مثلا احتیاج به انبیا نبود. متأ سوال شما، اون سوال اولتون این مهم بود که اگه فکر کنید با فلسفه همیشه خدا رو اثبات کرد، همیشه خدا رو انکار کرد، یعنی هر دوش برهان داره، این یعنی شکاکیت نسبی گیره، یعنی سوفسطایی بودن، این معنیش اینه که اصلا برهانی وجود نداره هیچ. اتفاقا میدونید فکر، ببخشید خانم شما سوالتون فراموش نشه، میدونید فکر شکاکیت و سفسطه‌گری از کجا پیدا شد؟ در یونان. در یونان باستان اینجوری شد، دعوا از اینجا شک شروع شد که یه عده‌ای حرفه‌ای خطیب و سخنران حرفه‌ای بودن، میامدن به افراد، و یه عده‌ای وکیل دادگستری بودن، میامد برفت پیش شاکی، میگفت چند میدی ثابت کنم تو مظلومی تو دادگاه؟ میگفت مثلا 20 شو. میرفت پیش اون یکی وری متهم، میگفت چند میدی ثابت کنم تو دادگاه که تو مظلومی او ظالمه؟ میگفت مثلا 18 تا. میگفت نه، او 20 شو میده، تو چی 22 تا میدی؟ گفت خب پس میام برای تو ثابت میکنم. بعد واقعا هم میامدن تو دادگاه، نه اینکه اثبات کنن، مثلا کلا سر هیئت منصفه میذارن. هیئت منصفه تو دادگاهای عرفی اینجوریه، هر کی یه جوری حرف بزنه که احساسات اون آدما رو بیشتر تحریک بکنه، چون اکثرشون هم میگن تو خیابون جمع کنین از اصناف مختلف، یعنی لازم نیست طرف برهان و حقوق و فلسفه ببینه، همینجوری همینجوری کی رو قبول میکنه، حالا رشوه هم نگیره، بگه همینجوری به نظر چی اومد، همینجوری، اینجوری که نیست. بعد بگه دیدن که در یونان باستان دیدن یه عده میان پول میگیرن، دو طرف قضیه هم میگن ما میام تو دادگاه اثبات میکنیم، یا میگه آقا فلانجا میخوام برم صحبت کنم، میگه کدوم حزبم؟ میگه اینقدر میگیرم، ادعاهای اون حزب رو ثابت میکنم، حزب بغلش هم از جور. اینا کم کم باعث شده دیده گفتن ای آقا نکنه اصلا حقیقتی در کار نیست، نکنه عدالتی در کار نیست، هیچی قابل کشف نیست واقعا، نکنه هرکی هرکیه. چون راست میگه، این دو بار آمده توی یک جلسه دو جور حرف شده، هر دوش هم جمعیت رو قانع کرد. اگر کسی از اینجا پیدا شده، کسایی گفتن آقا اصلا پس حقیقت و حقوق و عدالتی وجود نداره. این اتفاقا تو فلسفه و تو منطق چی میان بحث میکنن؟ میگن آقا خطابه داریم، شعر داریم، جفنگ داریم، عرشبت برهان داریم، برهان چند جوره، استدلال چند جوره، اینا رو من باید اصلا تفکیک کرد. اگر میبینید تو یک جلسه دو نفر میان یه دو حرف متضاد میزنن و هر دو و جلسه هر دو رو قبول میکنه، یا یه نفر تو دو تا موقعیت دو حرف متناقض میزنه و قبول میکنه، مشکل از مخاطبه است، مشکل کمبود عقل دارن و اکثر مردم همینطورن. اینو بدونید، 95% مردم با عقل تو جلسه نمیان، این ممکنه شامل همین جلسه هم باشه. 95% کسانی که گوش میکنن استدلالی گوش نمیکنن، همون لحظه تحت تأثیر یک شعری، عبارتی، یک چیزی، نمیفهم اصلا چی گفت. برای همینه که عوام فریبی و عرصه هایی که احتیاج به عوام فریبی داره معمولا تن نمیدن به دقیق و شفاف سخن گفتن. و الا شما اگه بخوای فیلسوفانه عقلی محض با مسائل برخورد کنی، هر کس هر چی میگه باید براش برهان بیاره، بدون برهان از هیچ کس هیچی رو نباید قبول کنی. میگه اصلا اینایی که بدون برهان چیزی رو قبول میکنن از فطرت دورن، پشت به فطرتن، چون فطرت انسان، خداوند فطرت رو جوری در انسان گذاشته که بی استدلال نباید چیز رو قبول کنی. متا استدلال از ریشه بعضی عقلی محض تا میاد بالا بالا، همینطور اثبات میشه، میرسه به استدلال نقلی. این که شما میفرمایید چون مردم با هم اختلاف دارن پس ما نتیجه بگیریم که پس اصلا استدلال نمیشه کرد، نه غلطه. شما اگه اینو بگید الان میدونید اصلا شما نباید اینجا بشینید، اصلا نباید دانشگاه برید. چون شما میگه آقا من دارم فیزیک میخونم، شیمی میخونم، چه میخونم، مگه همه مسائل ریاضی برای همه روشنه؟ نه خوب دیگه، بحث میکنن، اختلاف میکنن، یه چیزی قبول دارن، یه چیزی قبول ندارن. منتها تو ریاضی اختلافات خیلی کمتره تا مثلا در روانشناسی. چرا؟ برای که در ریاضیات مسائل برهانی تر و یقینی تره، کلی تره. اما تو حوزه روانشناسی میری، شما راجع به چیزایی داری اظهار نظر میکنی که اصلا اشراف نداری، میبافی. ولذا ما تو علوم انسانی مکاتب مختلف داریم، ولی شما تو مکانیک و ریاضی و هندسه مکتب به معنا نداری که. اختلاف نظرها جزئیه، مسئله ایست، این ممکنه باشه. و عمده آموزش ریاضی و اینا صرف این میشه که شما مسئله رو، صورت مسئله رو درست حالی کنی به مخاطبه، چون اگه درست فهمید دیگه در جوابش اختلاف نمی کنه. اما در علوم انسانی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، در همه اینا یه بخشی از ادعاها، بخشی از ادعاها برهانه، اونجا اختلاف نمیشه اگه واقعا برهان باشه. یه بخشش تجربه است، در حد اعتبار تجربه معتبره. یه بخش عظیمیش نه برهان نه تجربه، ادعاست، بافته، اما میبافن و میرن. منتها قشنگ میبافه، طرف سواد هم نداره، مقصد اینه که ترجمه میشه از انگلیسی دیگه، اینا معمولا برهان نمیخواد. تون خود ترجمه میدونید کار برهان رو میکنه. در کشورهای مثل ما، کشورهای بدبختی مثل ما که تمام درسای دانشگاهیشون ترجمه است، ترجمه جای برهانه. شما لازم نیست بگی این حرف رو جان لاک گفت. خب گفت که گفت، چرا گفت؟ یا آقا جان لاک گفته دیگه. ای خیلی خب، نه دیگه، ایشون فرمودن درسته دیگه. قال جان لاک. قال جان لاک چیه؟ ما اگه میگیم قال رسول یا قال علی قبول میکنیم، نه به خاطر اینکه همطوری رو هوا گفتن رسول، ما هم گفتیم علی. نه، ما حجت داریم برای رسالت رسول، ما حجت داریم برای ولایت علی بن ابی طالب، بحث کنیم. البته این معنیش نیست تمام کسایی که مسلمانن یا شیعه ان حجت دارن، نه خیر، اکثرشون حجت ندارند، همینجوری پذیرفتن. ولی گاهی همینجوری پذیرفتن هم آثاری دارد، چنان که اگر بنده به پزشک مراجعه کنم هیچی هم از پزشکی نفهمم ولی دارو رو بخورم بیماریم خوب میشه، ولی که اصلا نفهمم چی بود. اما تو حوزه احکام عملی است که شما لازم نیست بدونی، چون بحث تخصصیه، اجتهاد و تقلید مطرح میشه. اما آیا در عقاید اجتهاد و تقلید ما داریم؟ نه، شما باید در حد فهم خودت ولو یقین اجمالی باید بهش برسی. خودت باید با خودت صاف باشی، یعنی تو ذهنت باید خودت بفهمی که من چرا خدا رو قبول دارم، چرا نبی رو قبول دارم، چرا. اما اینکه باید بفهمم حتما چرا نماز صبح دو رکعته، نه، تفاوته. پس ببینید بحثا عقلی، شدت عقلی بودنش، سطح عقلی بودنش، نقلی بودنش، ترکیب اینا با هم دیگه متفاوته. یه بحث عقلی یه وقت با کافرم هست، یه وقتی با اون نیست. شما خانم بفرمایید. ببخشید، ساعت چند آقا؟ من دارم میمیرم. 8:30، 2 ساعت و نیم داریم حرف میزنیم.
ببخشید، بحث گفتین که ارزش‌ها در مقام ثبوت واقعیان، برای ما شیعیان چه اهمیتی داره؟ نگاه کنید، منظورم اینه که مثلا ممکنه معتزله میگه در مقام ثبوت اینها چیزن، واقعی هم و یه جای بازی برای عقل میذاره. خب و از اون ور اشاعره اینو معتقد نیستن و بیشتر مقام اثباتی هم و خب بیشتر به وحی کردن که عینن که وحی چی میگه. حالا ما به عنوان شیعیان اگه میگیم کجا برای عقل، حالا اگه بس عقل مطرح میشه، ارزش ها، پس یه سری عقلی هستش که میتونه جهان شمول باشه، خب و یه سری ارزش هایی میتونه مطرح بشه که ارزش ها جهان شمول باشه. و یه نکته دیگه تو همین رابطه این که شما چرا بحث ارزش های انسانی مطرح میشه، همیشه نمیدونم توی بعضی از این جلسات میبینم که همش میان میگن که حالا تهش میرسه به این که همجنس بازی میخوایم یا نمیخوایم. اصلا بحث این نیست، بحث این که ما خیلی از اول مثلا تو فلسفه اخلاق، مثلا ارسطو فلسفه اخلاقی که میگه بین عقلا یه سری بحث اخلاقی مشترک وجود داره، چرا اونها هیچ وقت مطرح نمیشه؟ بعد همه فقط این تیکه مطرح میشه، منظورم که یه سری چیزا خیلی عام میتونه مطرح بشه و واقعا هم جهان شموله.
بسیار خیلی صحبت جالبی بود. ببینید بحث ما در پاسخ به سوال یکی از دوستان بود که ارزش‌های دینی رو در مقابل ارزش‌های انسانی تعریف کردن، دقت کردید؟ ما مجبور بودیم در جواب سوال ایشون بریم رو نقاط تقابل شفاف، درسته؟ نه، درسته که اون چه که به نام ارزش‌های عام انسانی مطرح میشه با اون چه که ما بهش میگیم ارزش‌های اسلامی شیعی در خیلی موارد مشترکه، معلوم مشترکه، در 95% شد 90% مشترک باشه. ولی اگر بحث تقابل این دو تا دقت کنید، سوال ایشون این بود که آقا بعضیا میگن ارزش‌های دینی چیه، اما ارزش‌های انسانی سوال. بعد جواب من تو جواب از جانب اینجا رسیدم که آیا ارزش‌های دینی همان ارزش‌های انسانی است یا نه. گفتیم ثبوتاً آری، اثباتاً نه. چرا اثباتاً نه؟ چون در درک مصادیق ابزار کافی برای درک همه مصادیق رو نداریم، اختلاف هم میشه، نمونهش اختلاف بیرونی. بعد کسی ممکنه بگه کجا اختلاف بیرونی؟ مثال مجبوریم به مثالای بارز بزنیم، مثالی که الان تو دنیا مطرحه. شما نگید اتفاقا این مسئله حاشیه، نه. همین الان من تو این سمینارهای حقوق بشر غربی اینا رفتم، تا بحث ارزش‌های شرع و دین و اینا میکنی، زود سه چهار تا سوال همون اول میپرسن. یکیش بحث سقط جنینه بدون نیاز پزشکی ها، همینجوری. یکیش که قبل از اون میاد ابتدا بحث همجنس بازی رو مطرح میکنن. این بحثی نیست که ما بگیم، خود اونا مطرح مون. یعنی الان شما تو سازمان ملل منشور حقوق بشر هر جا میری، یکی از دلایل الان ترکیه میخواد بره تو اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا شرطای گذاشته، یه سری شرط‌ها شرط‌های حقوقیه. میدونید یکی از این شرط‌ها چیه؟ همینه. یعنی اتحادیه اروپا میگه ما ترکیه رو به شرطی میپذیریم که ارزش‌های اروپایی رو بپذیره. یا ارزش‌های آمریکایی رو. میگن ارزش‌های اروپایی چیه؟ میگه آزادی مطلق فرد. میگیم خب به چه معنا؟ یعنی شامل 90% آزادی‌ها که خب هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید. میگن نه ما همون 10%ش هم میگیم. ما اونها حساس داریم. برای که این 90 تا رو که خب شما قبول اون 10 تا مهمه. میگیم اون 10 تا چیه؟ یکیش همجنس بازی. گفتن اینا رو این اتحادیه اروپا رسما به ترکیه اعلام کرده زنای محسنه رو حق نداری جرم بدونی. این یکی از موانع ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است. زنای محسنه یعنی چی؟ یعنی زن شوهردار یک مردی بره با یک زن شوهردار رابطه برقرار کنه. اون زن محسنه یعنی شوهر داره، یا مردی که زن داره و رفته با زن یکی دیگه رابطه برقرار کرده. خب این در اسلام حکمش اعدامه. یعنی ارزش دینی اینجا اینه. اون میگه آقا ارزش اروپایی نیست، ارزش اروپایی ارزش عام بشری انسانیه. اصلا اونا هر چی میگن اسمش نمیذارن که ارزش های ما، میگن ارزش های بشری، میگن ارزش های جهانی اینه. میگن ما دو تا ارزش داریم، یکی ارزش های بشری جهانی، یکی ارزش های ارتجاعی اسلامی. مثلا اینجوری اسم میزنن، اسمای تبلیغاتی میزنن. بلا اگر مثل آدم صحبت کنی بگو آقا ارزش های لیبرالی و ارزش های اسلامی، این خیلی حرف خوبیه. بله. بعد میگن آقا کدومش درسته؟ میگیم بحث از سر شاخه ها شروع نمیشه. یه مسلمان با یک لیبرال نمیتونه اینجا بشینه به هم دیگه ثابت کنن که مثلا زنای محسن خوبه یا بده، مگر در بخشی از آثارش که مثلا میگه خانواده متلاشی میشه. بعد اون میگه خب چنان که میگن دیگه، میگه خب حالا اگه با توافق شوهرش و اونم با توافق زنش باشه خانواده متلاشی نمیشه، حالا چی میگی؟ این میگه آقا اون تجاوزه. میگه خب حالا اگه تجاوز نبود، دو طرف خواستن هم دو، این دیگه تجاوز نیست. این چرا این برمیگرده برای اینکه ارزشایی که او اسمش میذاره ارزش اروپایی جهانی آمریکایی انسانی اینا، این منظور ارزش لیبرالیستیه، ارزش کافرانه، ارزشی که مبدأ انسان شناسیش چیه؟ اینه که انسانیت مساوی است با لذت. هر چه لذت میبری حق توست، جزء حقوق بشره. هر کس بخواد مانع تو بشه نقض حقوق بشر کرده. خب آقا این یه تعریفیه. من بله ممکنه شما بگی آقا وارد یک جمع میشی احترام به جمع یا مثلا کتک نزدن کودک این ارزش جهانیه. بله ارزش جهانیه. به چه معنا؟ به این معنا که هم مسلمان قبول داره هم غیر مسلمان. البته همینا هم بگم استدلالاشون فرق میکنه. یکی ممکنه بگه آقا بچت نزن. میگه برای چی؟ میگه بلکه بعدن بزرگ میشه میزند. چنان که بعضی از اینا استدلال میگن آقا مثلا راسل استدلالش برای دزدی اینه، میگه دزدی خوب نیست. بعد میگه راسل مادی دیگه از بزرگان فلسفه تحلیلیه، وقتی داره راجع به ارزش های انسانی حرف میزنه میگه دزدی خوب نیست. بعد استدلال میکنه میگه برای که اگر شما دزدی کنی بعد اونم میاد از تو دزدی میکنه. آیا استدلال اسلام اینه که چون تو میترسی ای از خونه تو دزدی بکنه تو هم از او دزدی نکن؟ خب مبنای ارزش‌های لیبرال اینه، میگه هر چیزی آزاد است مگر اینکه از مرز آزادی دیگران تجاوز کنه، مزاحم آزادی دیگران باشه. درسته یا نه؟ میگن حالا اگر دو نفر مزاحم آزادی همدیگه نبودن، مزاحم آزادی هیچ کس هم نبودن، یه کاری هم خواستن مثلا بکنن، این از نظر اونا ارزش‌های لیبرالی انسانی جهانی که میگن این که دیگه اشکال نداره که. اما اسلام میگه حد ارزش‌ها لذت فردی فقط نیست، لذت هست فقط نیست، یه مفهومی به نام کمال وجود داره و تعریف توحیدی از کمال ارتباط داره با اعمال و طبق اون میزان اعمال با هم متفاوتن، آثار متناقض واقعی دارن. این عمل نتیجه شقاوت اون یکی سعادته. چطور؟ بنابراین اسلام میگه حد آزادی فرد فقط آزادی دیگران چی؟ نیست. یک حدش آزادی دیگرانه، یه حد دیگه هم داره و او چیه؟ کرامت خودت، کرامت انسان. یعنی اگر هیچ کس ناراضی نباشه همه راضی باشن، تو بازم حق نداری یه کار رو بکنی. خودکشی طبق اینا دوتا مبنا، طبق ارزشایی که اینا میگن ارزشای جهانی و بشری. من مجبورم موارد اختلاف بگم. ببین شما میگی چرا مستقیم مرین مدام تا میگن زود میرن سراغ همجنس بازی و فلان، برای که آقا اینجاها اختلافا آشکار میشه، ولی در موارد دیگه اختلاف خیلی آشکار نمیشه گرچه استدلال متفاوته. اما سر مثلا خودکشی، تفکر لیبرال نظرش راجع به خودکشی چیه؟ میگه این ضد ارزشه؟ نه، میگه تو به طور مطلق مالک خودتی، هر کاری دلت میخواد به خودت بکن. اسلام چی میگه؟ میگه تو مالک مطلق خودتی، میگه بدنت و جانت امانت خداست در دست تو، کشتن خودت مثل کشتن یکی دیگه است، قتله، حرامه. خب اینجا مبنا فرق کرد دیگه. ما مجبوریم اون جایی که اختلافه بگیم. یک نکته دیگه هم تو سوالتون بود خیلی جالب بود، فرمودن حالا مثلا برای من شیعه چه فرقی میکنه تفکیک مقام سقوط و اثبات، درست فهمیدم؟ این خیلی سوال جالبیه. در مقام عمل فرق نمیکنه، درسته؟ اما در مقام نظر فرق میکنه، تفاوت داره. در مقام نظر اینه که یه وقت در مقام عمل میگه آقا هر چی که خدا و پیغمبر گفت من اطاعت میکنم. بله در مقام عمل همینه، باید هم همین باشه، والا مسلمان نیستی. اما در مقام نظر میپرسن آقا هم پیامبر همینطوری قرعه کشی کرد گفت نماز دو رکعت صبح و دو رکعت بخون ظهر و چهار رکعت، یا نه تفاوتی واقعا وجود داره؟ میگه نه تفاوتی وجود داره. چرا؟ برای که احکام منات دارن. به اصطلاح اصولی تو اصول فقه میگن چی؟ میگن احکام مناتات نفس الامری دارند. منات نفس الامری یعنی ملاک واقعی داره، یعنی اگر حرام شده به خاطر ضررشه، اگر واجب شده به خاطر فایده شه. منتها ضرر و فایده فقط در دایره دنیا و محسوسات و مادیات نیست، ضرر و فایده در اشل دنیا و آخرت همه با هم، فردی و جمعی، کوتاه مدت دراز مدت. و الا شما اصلا آخرت هم ولش کن، یه نفر هم مریضه بهش میگن آقا شیرینی نخور قندت میره بالا، خب این اگر بگه که من سه ساعت هست، یه موجود سه ساعته هم، این الان اگر قند نخوره به نظر شما عاقله یا اگه بخوره عاقله؟ اگر مبناش لذته ها، روشنه که باید بخوره. اما این گفتن شما الان لذت میبری از قند خوردن، اما از ماه آینده صدمات شروع میشه. همین عملی که تو این مقیاس خوب بود حالا تو این مقیاس بد میشه. این تفاوتای ارزش های جهانی و الا بله درست شما میگی، ارزش های انسانی و جهانی واقعا در مقابل ارزش های اسلامی نیست، چون اصلا ما معتقدیم ارزش ها اساسش فطری است، فطری هم یعنی همه بشر یعنی جهانی. منتها متاسفانه اسم گذاری کردن آقا اینا رو ارزش های لیبرالیستی اسمش میذارن ارزش های جهانی، میگن ارزش های انسانی، نمیگه ارزش های مادی. بس دیگه خیلی خوب ایشون داره برای من خط نشون میکشه. خب من اینا رو چیکار کنم؟ بریزم دور. خب بله دیگه، من اگه جواب ایشون میگن باید مدیریت کنیم چون شماها نظم و اینا ندارین، خیلی مشکل داریم با شما. من اگه بخوام به این سب، البته به نظرم این بحث هم اینجوری هم یه فایده داره، ولی کن هدف ما خب یک آدم گردن کلفتی باید باشه، آره، که قاطع، یعنی من که چون خیلی آدم با حیا و خیلی نجیبم، یه آدم نانجیبی باید بیاد این پشت بگه آقا کافیست. من به این سوالات مکتوبتون نرسیدم، انشالله اگر عمری بود که شاید تا هفته دیگه باشه، من هفته آینده انشالله سعی میکنم بیام و اقلا اینا رو چیز بکنم،